ديت الرينار روميان درس
روم
2024 کریک کینر و تدهیل برانت. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه 17 هم در مورد رومیان ساعت 16 و 7 دقیقه منفی 20 است. در رومیان فصل 16 و آیه 7 به آندرونیکوس و یونیا پرداخته ایم. خب، اینجا نوشته شده که آنها در میان حواریون برجسته بودند. حالا، بعضی ها بحث کردند که خب، جونیا به همراه آندرونیکوس یک حواری مرد بود. و گفتند که در واقع جونیا است، اما در زبان اصلی این معنی را نمی دهد. جونیا در اینجا به وضوح یک زن است. برخلاف برخی ترجمه ها، جونیا همیشه نام یک زن در متون باستانی بوده است. ما هیچ استثنایی در این مورد در ادبیات باستانی نداریم. پیشنهاد مختصر کردن نام جونیانوس نر جواب نمی دهد، چون این اختصاری است که در هیچ کجا برای جونیانوس اتفاق نمی افتد، تا حدودی به این دلیل که با یک نام لاتین قرار نیست جواب بدهد. شما یک نام لاتین را به این شکل از جونیانوس به جونیاس خلاصه نمی کنید. اسمش جونیا است. بنابراین اکثر محققان نتیجه می گیرند که او در کنار آندرونیکوس یک حواری است، تا حدودی به این دلیل که پولس در هیچ کجا به نظر حواریون به عنوان یک گروه استناد نمی کنه. و تا حدودی به این دلیل که حتی یوحنای زریندهان در دورهایی که فعالیت‌های زنان محدودتر از حتی دوران قبل بود، او را در اینجا به عنوان یک حواری می شناسد. به نظر می رسد که ابراز تعجب می کند، اما او می گوید، ببینید، او حتی توسط پولس نیز یک حواری نامیده شده است. از نظر دستوری به شکل دیگری استدلال شده است، و من معتقدم اگر دلیلی برای استدلال به شکل دیگر داشته باشید، می توان آن را به شکل دیگری نیز استدلال کرد. اما از آنجا که پولس در هیچ کجا به نظر حواریون به عنوان یک گروه استناد نمی کند، فکر می کنم به احتمال زیاد منظورش همین است. ما نمی توانیم به دلخواه اهمیت رسول را در اینجا کاهش یا محدود کنیم. معمولاً در انجیل ها و در لوقا اعمال رسولان، قطعاً به جز بخشی در اعمال رسولان باب 14 که در آن پولس و برنابا رسول نامیده می شوند، به نظر می رسد عنوان رسولان به آن 12 نفر محدود شده است. اما پولس در نوشته های خود که این یکی از آنهاست، اصطلاح رسول را منحصراً به آن 12 نفر محدود نمی کند. پولس از این اصطلاح برای خودش استفاده می کند که باز هم لوقا فقط چند بار در اعمال رسولان باب 14 این کار را می کند، اما پولس آن را برای خودش در رومیان ساعت 1:01 و رومیان ساعت 11:13 به کار می برد. اینها تنها دو مورد دیگر از کاربرد اصطلاح رسول در رومیان هستند. او در جای دیگری برای یعقوب قلاتیان 1 از آن استفاده می کند. او آن را برای سیلاس و تیموتائوس احتمالاً در مکاتبات تسالونیکی به کار می برد. در اول قرنتیان 15 او از ظهور عیسی بر 12 نفر و سپس بر برخی دیگر و سپس بر همه حواریون صحبت می کند. بنابراین برای پولس این گروه بزرگتر از 12 نفر است. و حتی ممکن است جونیا قبلاً یکی از آن گروه بزرگتر بوده باشد، اگرچه اگر منظور او از آن 70 نفری باشد که در لوقا فرستاده شدند، احتمالاً خب، او میتونست به همراه شوهرش فرستاده شود، اما احتمالاً این تنها راهی بود که میتونست انجام شود. اما در هر صورت، پولس از این اصطلاح به طور گسترده‌تری استفاده میکند. حال هر زمانی که از آن به عنوان رسولان کلیساها استفاده میشود، او همیشه میگوید رسولان کلیساها. چند جا هست که او به عنوان پیام‌آور کلیساها این را دارد، اما اینجا او آن را محدود نمی کند. آنها فقط در میان رسولان برجسته هستند. و اگر اون را ندارید، اگر اون را به معنای محدودتر فقط اون 12 نفر به کار نمی برید، اگر اون را به معنای پولس به کار می برید، دلیلی نداریم که او را به عنوان یک رسول به معنای پولس رد کنیم، مگر اینکه با این فرض شروع کنیم که یک زن نمی تواند رسول باشه. در این صورت، ممکن است ما همون چیزی را که ادعا می کردیم اثبات می کنیم، فرض کنیم، زیرا در اون صورت، قضیه به نوعی دور باطل است. دلیل من برای مطرح کردن این موضوع این است که رومیان دو برابر مردان را به عنوان سلام و احوال پرسی معرفی می کند، اما زنان را دو برابر مردان ستایش می کند. و من واقعا پیشنهاد نمی کنم که سهمیه‌ای تعیین کنیم، اما این موضوع منحصر به فصل 16 رومیان نیست. ما متون دیگری داریم که در آنها زنانی از جانب خدا سخن می گویند. ما زنانی داریم که به شیوهای نبویی از جانب خدا سخن میگویند. در عهد عتیق مریم خروج 15 را داریم. او یک پیامبر نزدیک است. هلده، دوم پادشاهان 22. به نظر می رسد او برجسترین چهره نبویی آن بخش از سلطنت یوشیا باشد. بعدها ارمیا بسیار مهم است. فکر می کنم ارمیا در آن زمان وجود داشته است. اما هولدا درست مانند اشعیا برای ابلاغ پیام خداوند فرستاده می شود. اشعیا یک قرن قبل از حزقیا در موقعیتی مشابه توسط حزقیا برای ابلاغ پیام خداوند فرستاده شد. دبورا، داوران ساعت 4:04 بر تمام اسرائیل داوری کن. و البته این خاص بود. رایج نبود. متن عبری حتی تصریح می کند که او یک قاضی زن بوده و بر این موضوع تأکید دارد. و پیامبر بودن چندان غیر معمول نبود. اما اگر به گذشته فکر کنید، چند نفر هم پیامبر و هم قاضی بودند. سموئیل را دارید، دبورا را دارید و شاید بتونید موسی را هم اینگونه در نظر بگیرید، اما همین است. بنابراین، از نظر داوران نبویی که کلام خداوند را بیان می کنند و قوم خدا را با روح خدا حکومت می کنند، این احتمالاً نزدیکترین مدلی است که ما در عهد عتیق برای رسولان عهد جدید داریم، دوم قرنتیان 3 با موسی و غیره. اما شما همسر اشعیا را در اشعیا فصل 8 دارید، جایی که او به پیامبر تبدیل می شود. در عهد جدید آنها را در معبد با شمعون جفت می کنید، لوقا فصل 2. همچنین 4 دختر فیلیپ را در اعمال رسولان فصل 21 دارید که به نوعی با آگابوس جفت می شوند. آگابوس همچنین زودتر در اعمال رسولان ظاهر می شود، اما لوقا دوست داره بر این موضوع تأکید کند، زیرا پیشگویی که در اعمال رسولان فصل 2 آیات 17 و 18 بسیار محوری است. چیست؟ پسران و دختران شما نبود خواهند کرد. بر غلامان و کنیزانم روح خود را خواهم ریخت. و او در ادامه به یوئیل اضافه می کند که آنها نبود خواهند کرد. بنابراین این ریزش روح برای گفتار نبویی پس از آمدن عیسی و پس از ریخته شدن روح برای همه جنس ها، هر دو جنس، همه گوشت ها، پیر و جوان و غیره است. و احتمالاً این را در اعمال رسولان فصل 21 داریم. پولس در اول قرنتیان فصل 11 به نبوت زنان اشاره می کند. تا زمانی که سرشان پوشیده باشد اجازه دارند دعا کنند و نبوت کنند. علی‌رغم قسمتی که میگه اونها باید در کلیسا ساکت بمانند، مگر اینکه در مورد لبخانی صحبت کند، احتمالاً منظور او این نیست که آنها نمیتونند دعا کنند و نبوت کنند. او در مورد چیز دیگری صحبت میکند. آنها میتوانند تا زمانی که سرشان پوشیده باشد دعا و نبوت کنند، که این موضوع دیگری است که اگر قرار بود در مورد اول قرنتیان 11 تدریس کنم، به تفصیل به اون میپرداختم و در مورد اون مطالبی از جمله مقالات فرهنگ لخت و غیره مینوشتم. اما این کار خیلی از بحث اصلی منحرف می شود. بنابراین اینجا به آن نمی پردازم. بنابراین ما یک قاضی زن داریم. ظاهراً در اینجا یک حواری زن داریم. در جای دیگری از این فصل، ما زنان را به عنوان همکاران و دیاکونوس های پولس در مورد فیبی داریم که نوعی خدمت است که برای همون برچسب برای پولس و دیگر خادمان او استفاده می شود. باز هم این دو اصطلاح رایج‌ترین اصطلاحات خدمتی هستند که توسط خادمان پولس در نوشته‌هایش استفاده می‌شوند، دیکانوز و ساینرگاز. خب، در مقابل این ما چند متن داریم که در مورد سکوت زنان در کلیسا صحبت می‌کنند. اول قرنتیان ساعت 4:34 و 35 و اول تیموتائوس ساعت 20:11 و 12. حالا در کلیسای شما نمی‌دانم آیا زنان مجاز به شرکت در سرودهای دست جمعی هستند؟ اگر هستند، کلیسای شما کاملاً از این موضوع که زنان در همه حال سکوت می کنند، پیروی نمی کند. اما لازم نیست از این بابت احساس بدی داشته باشید، زیرا در برخی متون دیگر زنانی را داریم که از جانب خدا صحبت می کنند. آنها در اقلیت هستند و با توجه به فرهنگ، برخی از مواردی که قبلاً در مورد فرهنگ به طور کلی ذکر کردم، این تعجب‌آور نیست. اما این متون چقدر سکوت را شامل می شوند؟ خب، در این مورد محققان اختلاف نظر دارند و سنت‌های کلیسا نیز با هم اختلاف نظر دارند. بخشی از این امر همچنین به این بستگی دارد که شما چقدر برای سنت‌های کلیسایی قرن‌های بعدی ارزش قائل هستید، اگرچه برخی کلیساها در قرن‌های اخیر وجود داشتند، مانند بنیانگذاران ارتش نجات، ویلیام و کاترین بوس که بسیار طرفدار زنان در خدمت و موعظه بودند. برخی از متیست‌های اولیه به برخی از زنان اجازه موعظه می‌دادند، اما به ویژه در قرن 19 این امر بسیار رایج‌تر شد. و در قرن بیستم در دهه 1920 زنی را دارید که کشیشی کلیسای بزرگ در کالیفرنیا است. گاهی اوقات مردم فکر می‌کنند که این موضوع از دهه 1960 شروع شده است. در واقع در دهه 1860 احیای واقعی حمایت از زنان در خدمت در جنبش تقدس وجود داشت و تا به امروز استدلال شده است، من مبنای آمار را ندیدم، اما استدلال شده است که اکثر زنانی که در تاریخ به مقام کشیشی منصوب شدند در جنبش‌های تقدس و پنتیکاستی منصوب شدند. اما در هر صورت از هر سنت کلیسایی که باشید، همه ما از هر سنت کلیسایی که باشیم، اگر به زنان اجازه دهیم در کلیسا به صورت دسته جمعی آواز بخوانند، از خود می‌پرسیم که سکوت زنان به چه معناست؟ اگر در واقع این تفسیر ما از یونیا باشد، منظور از رسول بودن او چیست؟ اگر فیبی یک دیاکونوس بوده باشد، منظور از دیاکونوس بودن او چیست؟ اینکه پولیسکا و آکیلا هر دو خادمان پولس بودند، چه معنایی دارد؟ خب، شاید اگر یک تیم خدمتگذاری باشد، فرق کند. شاید اگر پریسکا عمدتاً به زنان خدمت کند و پولس عمدتاً به مردان خدمت کند، فرق کند. جزئیات زیادی وجود دارد که ما از آنها بیخبریم. اما در هر صورت، این چطور با سکوت زنان، حداقل برای سرودخوانی در جماعت، جور در می آید؟ خب، در اول قرنتیان 14، او می گوید که آنها باید سکوت کنند. اگر می خواهند چیزی بپرسند، از شوهرانشان در خانه بپرسند و سپس به موضوع سکوت برمی گردد. چیزی که من استدلال کردم و کلی دیدگاه‌های مختلف در اول قرنتیان 14 وجود دارد، اما اگر به همه آنها بپردازم، واقعا از رومیان 16 منحرف می شوم. در رومیان در مورد اول قرنتیان 14 دیدگاه‌های کاملا متفاوتی وجود دارد، از جمله استدلال گوردون فی مبنی بر این که این بخش بخشی از متن اصلی نیست. من خودم واقعا این را قبول ندارم. فکر می کنم استدلال دی ای کارسون مبنی بر این که این بخش بخشی از متن اصلی است، حداقل برای من قانع کننده تر است. اما مردم منتقدان متن در واقع در این مورد اختلاف نظر دارند. اما بحث من این است که بسیار خوب، مگر اینکه او موضوع را عوض کند و دوباره موضوع را برگردانه و او در حال حاضر یک انحراف از بحث اصلی انجام می دهد، پس شما می بینید که من این کار را می کنم چون الان دارم از یک انحراف از بحث اصلی منحرف می شوم، درست است؟ بنابراین پولس، مگر اینکه او موضوع را عوض کند و دوباره موضوع را برگرداند، احتمالاً مسئله سکوت در آنجا سرودخوانی دست جمعی نیست. احتمالاً مسئله سکوت در آنجاست و در جای دیگری میگوید همه شما، چون اینها کلیساهای خانگی بودند، هر یک از شما میتوانید هدیه‌ای بیاورید. میتوانید آنچه را که از خداوند شنیده اید بیاورید. میتوانید سرودی برای خداوند بیاورید. میتوانید چیزی بیاورید. احتمالاً منظور او پرسیدن سوال است. چرا این موضوع میتواند مشکل ساز باشد؟ چرا مردم سوال میپرسیدند؟ در هر نوع سخنرانی در دوران باستان، چه یهودی، چه یونانی یا رومی، رسم بود که مردم سخنرانی را با سوال قطع کنند. خب، بعضی از سوالات مناسب بودند. بعضی از سوالات فقط برای این بود که معلم را بد جلوه دهند. این کار در محیط کلیسا نامناسب است، مگر اینکه معلم حرف واقعا احمقانه ای زده باشد. اما من یک بار در کلاس مدرسه یک شنبه این کار را کردم، وقتی معلم داشت می گفت، می دانید، این مثلا خروج از مصر نیست که خدا دریا را برگرداند، می دانید، مثل این لیبرال ها که می گن فقط با باد بوده، نبود. و او مثل سیسیل بی دمیل فکر می کرد. و بنابراین من فصل 14 سفر خروج را باز کردم و خوندم، آقا، وقتی میگد خدا دریا رو با باد شرقی قوی به عقب راند، یعنی چه؟ و او گفت، خب، فقط منظورم این است که او از باد استفاده کرد، اما باز هم خدا بود. خب، نه، هیچ بحثی اینجا نیست. احتمالاً فقط داشتم بی‌ادب رفتار میکردم. احتمالاً نباید این کار را میکردم. اما به هر حال، آنها گاهی اوقات با سوالات بی‌مورد حرفم را قطع میکردند. و این بدترین چیز بود. خب، چرا زنان با سوالات ناشنا حرف دیگران را قطع می کردند؟ خب، بیشتر آنها ناشنا بودند. و بنابراین راه حل کوتاه مدت این بود که اجازه دهند از شوهرانشان در خانه بپرسند. اکثریت قریب به اتفاق زنان، به ویژه زنان یونانی، در سنین پایین ازدواج می کردند، زیرا می دانید کمبود زن وجود داشت و این انتظار می رفت. در واقع اگر در امپراتوری روم ازدواج می کردید، قطعاً برای زنان رومی، اگر زود ازدواج می کردید و به سرعت دوباره ازدواج می کردید و به عنوان یک بیوه یا هر چیز دیگری از تخفیف مالیاتی برخوردار می شدید. اما این یک مشکل نیز بود، زیرا هنوز فرهنگ محافظه‌کارانه تری وجود داشت، در آن زنان قرار نبود آشکارا صحبت کنند. این امر به ویژه در میان یونانیان صادق بود. در برخی موارد در فرهنگ بسیار محافظه‌کار یهودی نیز چنین بود. همانطور که خواهیم دید، در روم یا مقدونیه به این اندازه صادق نبود. بنابراین ممکن است این یک مشکل فرهنگی بوده باشد. کلیسای خانگی نوعی محیط مختلط است. آیا شما در ملای عام هستید یا در خلوت؟ منظورم این است که شما در یک خانه هستید، اما این یک گردهمایی است و طبق سلیقه‌های بسیار محافظه‌کارانه‌ای که همه با آن موافق نبودند، قرار نبود زنان جلوی شوهران زنان دیگر صحبت کنند. اما خب، ممکن است اینها مسائلی در مورد عدم لغزش مردم یا هر چیز دیگری بوده باشد. اما حتی در آن موارد، حتی یونانی‌ها هم تشخیص دادند که کلام الهام شده متفاوت است. شما به آنها اجازه می‌دهید هر چه می‌خواهند بگویند. اول تیموتائوس فصل دوم آیات 11 و 12 زنان ساکت باشند. خب این به چه معناست؟ از نظر موقعیت اول و دوم تیموتائوس تنها مجموعه نامه‌هایی هستند و تنها نامه‌هایی که به طور خاص می‌دانیم معلمان دروغین با تعالیم نادرست خود زنان را هدف قرار می‌دادند. دوم تیموتائوس فصل سوم می‌گوید این معلمان دروغین به خانه‌های زنان نفوذ می‌کردند تا این زنان را که همیشه در حال یادگیری بودند و هرگز قادر به رسیدن به شناخت حقیقت نبودند، گمراه کنند. بنابراین آنها به طور خاص زنان را هدف قرار می‌دادند. خب چرا آنها زنان را هدف قرار می‌دادند؟ شاید یک دلیل این بود که زنان آموزش ندیده بودند. حتی زنان یهودی هم به خوبی مردان تورات را نمی‌دانستند. همچنین اول تیموتائوس فصل پنجم درباره زنانی صحبت می کند که از خانه‌ای به خانه دیگر می روند، شایعه پراکنی می کنند، فضولی می کنند و شایعه پراکنی می کنند. حال، یکی از اصطلاحات آنجا احتمالاً به معنای پخش کردن مزخرفات است. گوردون فی این را در زمینه‌های تعلیمی نشان داده است که می تواند به پخش کردن تعلیمات نادرست مربوط باشد. در زمینه‌های دیگر حداقل به معنای پخش کردن مزخرفات است. و من گفتم می توانید متون یونانی مربوط به آن را به من نشان دهید. بنابراین او یک نسخه چاپی از تمام نمونه های این کلمه در ادبیات یونانی را برای من فرستاد. من گفتم باشه، حرفت را باور می کنم. اما در هر صورت اینها بیوه بودند. چرا آیا بیوه ها توسط معلمان دروغین برای گسترش ایده های نادرست استفاده می شدند؟ و به خصوص در دوم تیموتائوس فصل سوم چرا آنها زنان و احتمالاً به طور خاص بیوه ها را هدف قرار می دادند؟ خب، بیوه ها، هیچ مردی آنجا نبود. و خانه هایی که متعلق به زنان بود، معمولاً متعلق به بیوه ها بود. و کلیساها کجا گرد هم می آمدند؟ در خانه ها. بنابراین، وضعیت آنجا قابل درک است. حال، پولس در اول تیموتائوس، فصل دوم آیات 13 و 14 ادامه می دهد تا آن را بر اساس چیزی در خلقت بنا کند. و اینجاست که واقعا مسئله این می شود که ما چقدر این را پیش می بریم. بنابراین شما یک تقسیم بندی دارید بین کسانی که به زنان اجازه می دهند تقریبا هر خدمتی داشته باشند و کسانی که خدمت آنها را محدود می کنند. اگرچه من معمولا از خب نه حمایت می کنم، من از داشتن طیف گسترده ای از خدمتها توسط زنان حمایت می کنم. من نمیخواهم خدمت آنها را محدود کنم. من اینجا در بعضی موارد تأثیر فرهنگی بیشتری میبینم، اما دوستان بسیار خوبی دارم که دیدگاه مخالف دارند، از جمله دوستان بسیار خوبی که تفاسیر بسیار خوبی بر رومیان میویسند. بنابراین این یکی از مسائلی است که فکر میکنم مسیحیان میتوانند دیدگاه‌های متفاوتی در مورد آن داشته باشند. اغلب بستگی به این دارد که با کدام متون شروع کنیم. ما با نبوت زنان شروع میکنیم. ما با دبورا و غیره شروع می کنیم. بعضی ها می گویند، خب، ما در عهد جدید هیچ زنی را به عنوان کشیش نداریم. این درست است. ما همچنین هیچ مردی را که به طور خاص به عنوان کشیش نامگذاری شده باشد، نداشته ایم. اصطلاحات اصلی که پولس برای خادمان خود استفاده می کند، زنرگو و دکنوس هستند. و حداقل در یک مورد، ما این را برای یک زن در هر دو مورد استفاده کرده ایم. پس چگونه اختلافات را حل کنیم؟ گاهی اوقات بستگی به این دارد که با کدام متون شروع کنیم و کدام متون را هنجارمندتر بدانیم. بنابراین بعضی ها این کار را به این روش انجام می دهند. شما یک قانون دارید، اول قرنتیان 14، اول تیموتائوس 2، اما در موارد خاص استثناء قائل می شوید. بعضی ها این کار را به این روش انجام می دهند، زنان مجاز به انجام این کارها هستند، مگر در شرایط استثنایی. و من این قسمت ها را در اول قرنتیان 14 و اول تیموتائوس 2 اینگونه می بینم. و شما دیگران را دارید که می گویند این به انواع مختلف خدمت اشاره دارد. آنها مجاز به انجام انواع خاصی هستند، اما انواع دیگری را نه. اما من می گویم، اگر آنها می توانند قاضی بر تمام اسرائیل و رسول باشند، چرا آن را محدود کنند؟ بنابراین من نظر خودم را به شما می گویم. من همچنین سعی می کنم دیدگاه های دیگر را به شما ارائه دهم. اما حداقل هر کجا که پایین بیاییم، همه ما می توانیم موافق باشیم که زنان می توانند به سرودخانی در جماعت ادامه دهند، درست است. بنابراین همه ما هنوز می توانیم دوست باشیم. فیلیپیان فصل 2 با نقل قول از نو، من از افودیه و از سینتیس، این زنانی که در کنار من در راه انجیل مبارزه کردند، به همراه کلمنت و بقیه همکارانم که نامشان در دفتر حیات است، التماس می کنم. او در ادامه درباره اختلاف نظرشان با یکدیگر صحبت خواهد کرد. اما در اینجا زنانی نیز بودند که در کنار پولس، به نوعی در کنار پولس در فیلیپیان فصل 4 به خدمت مشغول بودند. توجه کنید که در نوشته های پولس، رومیان فصل 16 و فیلیپیان فصل 4، تجمع زنانی که در خدمت به آنها اشاره شده است را کجا می‌بینیم؟ فکر نمی‌کنم این تصادفی باشد. روم و فیلیپی دو مکان از نظر جنسیتی مترقی‌تر بودند، دو مکان از مترقی‌ترین مکان‌ها از نظر جنسیتی در امپراتوری. و از میان شهرهایی که پولس به آنها نامه نوشت، احتمالاً مترقی‌ترین مکان‌ها از نظر جنسیتی در امپراتوری بودند. آیا ممکن است که زنان در جایی که برایشان بازتر بود، مستعدتر بودند که به خدمت بپردازند؟ و حداقل می‌خواهم این سوال را بپرسم، آیا ممکن است زنان بیشتری به دنبال خدمتی باشند که در آن خدمتشان بیشتر مورد تایید قرار گیرد، جایی که خدمتشان بیشتر مورد استقبال قرار گیرد؟ بنابراین می توانید در مورد اون فکر کنید و باشد که خداوند به همه ما در حالی که کلیسا در کار خود پیش می رود، حکمت عطا کند. رومیان فصل 16 آیات 8 تا 10، آمپلیاتوس ساعت 16 و 8 دقیقه و اوربانوس در ساعت 16 و 9 دقیقه. اینها هر دو نام های رایج برده ها بودند. اگر پولس آنها را در مدیترانه شرقی ملاقات کرده باشد، احتمالاً اینها افراد آزاد شده‌ای بودند که توضیح می‌دهد چگونه توانستند به روم نقل مکان کنند. بدیهی است که پولس آنها را در روم ملاقات نکرده بود، زیرا هنوز به آنجا نرفته بود. اوربانوس یک نام لاتین است. بنابراین شاید او توسط یک شهروند رومی آزاد و سپس معرفی شده باشد. اگر او توسط یک شهروند رومی آزاد شده باشد، خودش هم شهروند رومی محسوب می شود. بنابراین او یکی از شهروندان رومی موجود در این فهرست خواهد بود، اگرچه به نظر می رسد بسیاری از آنها اینطور نیستند. اما باز هم چیزهای زیادی هست که ما نمی دانیم. ساعت 16 و 10 دقیقه، خانه آریستوبولوس. این یکی جالب است. خانوارها می توانستند شامل بردگان نیز باشند. در آن زمان اصطلاح خانوار به همین شکل استفاده می شد. بنابراین شاید بردگان و افراد آزاد شده از خانواده آریستوبولوس. حال آریستوبولوس شاهزاده‌ای از نسل هیرودیس کبیر بود. و ما می دانیم که او در روم زندگی می کرد. او ممکن است در حال حاضر مرده باشد، اما در خاندان او، ذکر افرادی که به اون خاندان خاص تعلق دارند، معتبر خواهد بود. و در آیه 11 شخصی به نام هیرودیان را خواهیم داشت که می تواند عضوی از آن خانواده باشد. او می تواند نام خود را از آنجا گرفته باشد. ساعت 16 و 11 دقیقه بردگان افراد قدرتمند می توانند خودشان قدرتمند و حتی ثروتمند باشند. آنها می توانستند ثروت عظیمی را کنترل کنند. باز هم خیلی متفاوت است. بردهداری خانگی در روم با بیشتر بردهداری هایی که ما در قاره آمریکا می شناسیم بسیار متفاوت بود، حتی تا حد زیادی با بردهداری خانگی در قاره آمریکا بسیار متفاوت بود، اگرچه زنان در هر دو صورت می توانستند مورد آزار جنسی قرار بگیرند. اما بردگان قدرتمندان می توانستند قدرتمند و ثروتمند باشند. و مطمئناً وقتی آنها آزاد می شدند، افراد آزاد شده ای افراد قدرتمند اغلب بسیار قدرتمند بودند. گاهی اوقات بردگان قیصر و مطمئناً افراد آزاد شده ای قیصر قدرت بیشتری نسبت به سناتورهای رومی داشتند. هیرودیان، نام او، باز هم، از آنچه از نامهای دوران باستان می دانیم، نام او ممکن است نشان دهد که او یک برده یا برده سابق از خانواده هیرودیس بوده است که اعضای خاصی از خانواده و خانواده‌هایشان در روم اقامت داشتند. همچنین خانواده نارسیس. حال با توجه به وسعت روم بسیار محتمل است که وجود داشته باشد، احتمالاً چندین نفر به نام نارسیس وجود داشتند، اما ممکن است نام بردن از اعضای این خانواده به طور خاص معتبر باشد. شاید نتوانید نام تک تک آنها را ذکر کنید، اما می توانید بگویید اعضای خانواده نارسیس. این کار نسبتاً با پرستیژ بود. نارسیس منشی برده آزاد شده کلودیوس بود. او قدرت زیادی داشت. از نظر دارایی 400 میلیون سسترس داشت که خیلی پولدار بود. فکر کنم برای یک آدم معمولی 400 میلیون سال طول می کشید تا این مقدار را به دست بیاورد. ببخشید، 400 میلیون روز. بنابراین شاید فقط 1 میلیون سال. اما پالاس آزاد شده آنتونیا بود. او آزاد شده متفاوتی بود و از آگریپای دوم حمایت کرد. خب، ما او را آگریپا جونیور صدا می زنیم. ما او را آگریپا جونیور صدا می زنیم تا از جرمانیکوس، همسر آگریپا، متمایز کنیم. ببینید، به همین دلیل است که باید به یاد داشته این بچسبم، چون با توجه به اختلال کم توجه بیشفعالی و داشتن این همه اطلاعات دیگر، مدام از مسیر اصلی منحرف می شوم. یک چیز خوب در مورد مسیرهای فرعی این است که شما را از استدلال دایرهای دور نگه می دارد، درست است. باشه، ببخشید. خب، پالاس، بنده آزاد شده ای آنتونیا، از ازدواج آگریپینا حمایت کرد، اما دانشجویان من فکر می کنند خیلی بامزه است، از ازدواج آگریپینا با کلودیوس حمایت کرد. این ماجرا بعد از اعدام، خب، یا خودکشی اجباری مسالینا، همسر اولش که سعی داشت او را بکشد و تاج و تخت را تصاحب کند و غیره اتفاق افتاد. اما نارسیس طرفدار زن دیگری بود. بنابراین، وقتی کلودیوس با آگریپینا ازدواج کرد، نارسیس از قدرت سقوط کرد و این آزاد شده دیگر، پالاس، به فردی تبدیل شد که قدرت زیادی داشت. پالاس، شاید داستان برادرش فلیکس را شنیده باشید که به عنوان فرماندار یهودی منصوب شد، اگرچه او یک آزاد شده بود. از نظر فنی قرار نبود او در طبقه باشد که بتواند فرماندار شود. اما آگریپینا پیروز شد، بنابراین پالاس پیروز شد و نارسیس بخش زیادی از نقش خود را از دست داد. اما او همچنان می توانست کارهایی انجام دهد تا نقشی داشته باشد تا اینکه در سال 54 کمی پس از به قدرت رسیدن نرون، خب، نارسیس مجبور به خودکشی شد زیرا مادر نرون واقعا از او خوشش نمی آمد زیرا او همسر دیگری را برای امپراتور قبلی کلودیوس پیشنهاد داده بود که سپس کلودیوس به مرگ او کمک کرد تا پسرش نرو بتواند امپراتور بعدی شود. او همچنین به مرگ بریتانیک که دیگر وارث بالقوه تاج و تخت بود کمک کرد. اما به هر حال این موضوع از بحث خارج می شود. بنابراین اگر منظور همون نرگس باشد، او در حال حاضر مرده است. اما اخیراً فوت کرده است. اما خانوادهش به دلیل ارتباط با شهرت قبلیاش همچنان از اهمیت خاصی برخوردارند. این می تواند یک نرگس متفاوت باشد، اما می تواند نرگس مشهور و شناخته شده باشد. فصل 16 و آیه 12، تریفن، تریفوسا و پرسیس. همه اینها اسمهای زنانه هستند. تریفنا اسم شناخته شده است. تریفوسا، خب، آنها فقط به یک اسم نیاز داشتند که با تریفنا جور در بیاید. این واقعیت که ظاهراً آنها با هم نامگذاری شده بودند، احتمالاً نشان می‌دهد که آنها دوقلو بودند. حداقل آنها خواهر بودند. آنها از یک خانواده می‌آمدند. پرسیس، یک نام یونانی بسیار نادر. اغلب وقتی از آن استفاده می شد، برای بردگان و افراد آزاد شده به کار می رفت و به ویژه برای بردگانی که از ایران وارد شده بودند، استفاده می شد. بنابراین او ممکن است یک برده یا یک زن آزاد شده از آسیای مرکزی با پیشینه‌ای در آسیا باشد. روفوس و مادرش 1613 حال، وقتی پولس از مادر رفوس به عنوان مادر من نیز صحبت می کند، به احتمال زیاد منظور او به معنای واقعی کلمه، یعنی از نظر فیزیکی، برادر رفوس نیست. این یک زبان خیشاوندی خیالی است که مقدار زیادی از آن را در عهد جدید داریم. هیچ اشکالی در زبان خیشاوندی خیالی وجود ندارد. مثل وقتی است که می گوییم برادر یا خواهر. این زبان در اوایل قرن دوم مسیحیان را با بدگویانشان به دردسر انداخت، جایی که منتقدان مسیحیان میگویند آنها مرتکب زنایی با محارم میشوند چون چیزهایی مثل دوستت دارم برادر، دوستت دارم خواهر میگویند. همچنین آنها به خاطر خوردن شام خداوند و اینکه میگفتند بدن و خون خداوند را میخورند به آدمخواری متهم شدند. اما اینکه مردم را برادران و خواهران خود در مسیح بنامیم از نظر معنوی به معنای واقعی کلمه برادران و خواهران شما در مسیح هستیم، اما از نظر ژنتیکی خیالی است. بنابراین، وقتی مردم از کسی به عنوان مادر خود صحبت می کردند که مادر ژنتیکی آنها نبود، کسی بود که واقعاً به او احترام می گذاشتند و کسی بود که واقعاً به او نزدیک بودند. در فرهنگ همسرم، اغلب می توان به افراد زیادی که مادر مسنتر یا هر چیز دیگری هستند، لقب مادر داد. اما این لقب به عنوان یک عنوان خاص برای صمیمیت استفاده می شد. این یک پیوند نزدیک بود. این کسی بود که پاول با او صمیمی بود. خب، این کسی است که پاول او را می شناسد. احتمالاً او بیوه است. این یک استدلال از روی سکوت است و من فکر می کنم این استدلال از روی سکوت قوی تر از بقیه است چون از شوهر نامی برده نشده. اما مطمئن نیستم. احتمالاً او بیوه است و کسی است که پولس او را می شناسد زیرا او هنوز به روم نرفته است. احتمالاً رفوس و مادرش افرادی هستند که او از جاهای دیگر می شناسد. حال شاید رفوس پسر شمعون قیروانی باشد و این بیوه شمعون قیروانی است که ممکن است از مرقس ساعت 11:21 به خاطر داشته باشید. از اونجا که مرقس ساعت 11:21 که احتمالاً خطاب به کلیسای روم نوشته شده است، بسیاری از محققان فکر می‌کنند که خطاب به کلیسای روم نوشته شده است. شمعون قیروانی به عنوان پدر دو نفر معرفی می‌شود که کلیسا که ابتدا انجیل مرقس را دریافت کرد، آنها را به نام می‌شناخت. او پدر اسکندر و رفوس است. خب، همانطور که در اعمال رسولان ساعت 6:09 آمده است، یهودیان پراکنده زیادی در اورشلیم بودند که میتواند نام رومی را توضیح دهد، اگرچه محدود به لیبرتین ها یا حتی شهروندان رومی نبود. آزار و اذیت بسیاری از مؤمنان اورشلیمی قیروانی را پراکنده کرد که احتمالاً میتوانست شامل شمعون قیروانی نیز باشد. از آنجایی که نام او در متی، مرقس و لوقا ذکر شده است، احتمالاً کلیسا او را میشناخته است. او فقط صلیب را حمل نمی کرد و آنها دیگر هرگز او را ندیدند. او کسی بود که پیرو ایسی شد و بخشی از جنبش آنها گردید. بنابراین آزار و اذیت بسیاری از مؤمنان اورشلیمی قیروانی را به انطاکیه پراکنده کرد. آنها در آیات ساعت 8:04 و ساعت 11:20 پراکنده شدند. در آنجا آمده است که بسیاری از آنها به انطاکیه پراکنده شدند. خب، پولس در نهایت به انطاکیه می رود. او می توانسته شمعون قیروانی را زمانی که مردم را از اورشلیم پراکنده می کرد، بشناسد. او می توانسته شمعون قیروانی را زمانی که به انطاکیه رسید، بشناسد. یکی از رهبران کلیسای آنجا در انطاکیه، لوسیوس قیروانی، اهل قیروان است. بنابراین پولس نیز پس از آمدن برنابا به ترسوس و جذب او، در تیم رهبری کلیسای انطاکیه بود. بنابراین طبق اعمال رسولان ساعت 11:01 پولس در آن تیم رهبری است. بنابراین اگر مرقس برای روم نوشته شده باشد، این سنت بسیار قوی کلیسایی این است که مرقس پیام خود را از پطرس ظاهراً در روم دریافت کرده است. او پیشفرض می‌گیرد که مخاطبانش رفوس، پسر شمعون را می‌شناسند. می‌تواند رفوس هم همینطور باشد. این می‌تواند پسر شمعون اهل قیروان باشد. خب، جالبه. این چیزی نیست که بتونیم با قطعیت بگیم، اما جالبه. قیروانی در شمال آفریقا بود. ما قومیت مردم قیروان را دقیقاً از محل سکونتشان نمی‌دانیم. شمعون یک نام یونانی رایج بود. این نام همچنین توسط یهودیان بسیار رایج بود، زیرا بسیار شبیه به نام پدر سالار، شمعون است. سیمون اپلباوم کتاب کاملی در مورد سیره نوشته است. آنچه ما از سیرن می دانیم، به خصوص یهودیان در سیرن. ممکن است حدود یک سوم یونانی، یک سوم بومی لیبیایی و یک سوم یهودی بوده باشند. بنابراین سیمون سیرن احتمالاً اگر او برای جشنواره عید فصح آنجا بوده یا اگر به آنجا نقل مکان کرده باشد که احتمال بیشتری هم دارد، سیمون سیرن احتمالاً خب او در دین خود یهودی بوده است. ما نمی‌دانیم پیشینه قومی او چه بوده است. اما به هر حال او اهل شمال آفریقا است. نام بسیاری از رهبران در رومیان 16 آیات 14 و 15 آمده است. در این مورد مشخص نیست که پولس اطلاعات زیادی در مورد آنها دارد. او از برادران و خواهرانی که با آنها هستند صحبت می کند. بنابراین واضح است که اینها رهبران کلیساهای خانگی هستند. او نام رهبران را می داند اما نام همه آنها را نمی داند. بنابراین تا جایی که می تواند نام می برد اما از نریوس و خواهرش نام می برد. او تنها کسی است که نامش ذکر نشده است. اما سلام کردن به همه آنها مفید است. و دلیل این که میگم لازم نبود از همه نام ببره این است که به نظر میرسد سعی میکنه تا جایی که میتونه نام ببره. سلام کردن به همه آنها قبل از آمدنش مفید است، به خصوص اگر فرقی وجود داشته باشد. و او فقط افراد این جناح را مستقیما میشناسد. مفید است که از افراد جناح دیگر نیز نام ببرید تا به آنها نیز درود بفرستید. و البته یک خطر این است که وقتی شروع می کنید کجا متوقف می شوید. این چیزی است که من گاهی اوقات با آن مشکل دارم. اما خوب است که قبل از آمدن او به همه سلام کنیم، مخصوصا اگر فرقه هایی وجود داشته باشد. و او در تلاش است تا کلیسای روم را متحد کند. برخی دیگر از کسانی که در اینجا ذکر شدند، المپاس احتمالا مخفف نام یونانی المپیودوروس است. همچنین ما چند نام رومی داریم. یکی از نام‌های رومی اینجا جولیا است. پیش از این روفوس یک نام رومی بود و بعدها کوارتوس یک نام رومی است. منظورم از نام رومی به زبان لاتین است. او فهرست افرادی را که به آنها سلام می‌کند، تمام می‌کند و می‌گوید با بوس‌های مقدس به یکدیگر سلام کنید، آیه 16. حالا گاهی اوقات معلمان و دانش آموزان با بوسه به یکدیگر سلام می‌کنند، شاید یک بوسه بر پیشانی یا چیزی شبیه به آن. در انجیل‌ها یهودان با بوسه به عیسی سلام می‌کنند و این تعجب‌آور نیست چون بوسه‌ها به این شکل استفاده می‌شدند. البته این چیزی است که دیگران، افرادی که با یهودا هستند، می‌خواهند او فرد را مشخص کند. خیلی تاریک است. آنها می‌خواهند مطمئن شوند که اگر کسی فرار کند، فرد درست را پیدا می‌کنند. با این حال، معمولاً بوسه برای اقوام و دوستان نزدیک استفاده می‌شد و معمولاً بوسه بر دهان بود. اکنون فرهنگ‌های مختلف در نحوه ابراز سلام و احوالپرسی متفاوت هستند و فرهنگ‌های مختلف در استفاده از بوسه به عنوان سلام و احوالپرسی و نحوه انجام آن متفاوت هستند. در فرهنگ همسرم مردم می‌توانستند هر دو گونه را ببوسند. در برخی از فرهنگ‌های روسی تا جایی که من متوجه شدم می‌توان از لب بوسید. در فرهنگ من می‌توان بغل کرد. اما بوسیدن از لب فقط از نظر رعایت بهداشت بسیار دشوار به نظر می رسد، مگر اینکه البته همسرتان یا شوهرتون باشد. اما در هر صورت معمولاً یک بوسه سب بود، نه یک بوسه پرشور. بعدها این موضوع در کلیسا مورد سوء استفاده قرار گرفت و بنابراین کلیسا اون را به همون جنسیت محدود کرد، ظاهراً با این فرض که بیشتر افراد کلیسا دیگر جنسگرا هستند. اما در هر صورت این یک بوسه سبک بر لب بود. احتمالاً دلیلی وجود دارد که پولس بوسه مقدس را مشخص می کند، اما پولس حدود 5 بار از بوسه یاد می کند. خب، در واقع، یکی از آنها رساله اول پترس است، اما او بارها در نوشته هایش به آن اشاره می کند. من در فرهنگی بودم که پوشش سر رواج داشت و پیشینه فرهنگی پوشش سر را آموزش می دادم و به مردم نمی گفتم که نباید سر خود را بپوشانند، فقط آموزش می دادم، توضیح می دادم که پیشینه چیست؟ چرا در این فرهنگ قرن اول این کار انجام میشد و چه چیزی پوشانده میشد؟ باید همه مو میپوشید، اگرچه اگر به شرق بروید، حتی بیشتر از این هم بود. میدانید، دانشجویان دیگر داشتند با هم بحث میکردند که این موضوع رو تا کجا پیش ببرند، آیا در همه فرهنگ ها لازم است یا فقط در فرهنگ آنها لازم است چون بخشی از فرهنگشان است. یکی از دانشجویان اصرار داشت که هر زنی که در هر فرهنگی به کلیسا بره و سرش رو نپوشاند، به جهنم میره چون کتاب مقدس میگه که باید سر خود را بپوشاند. من گفتم بله، اما کتاب مقدس 5 برابر بیشتر از کتاب مقدس بوسه های مقدس را دستور می دهد و هیچ کدام از شما وقتی وارد اتاق شدم با بوسه مقدس از من استقبال نکردید. نه، الان خیلی دیر شده، الان این کار را نکنید. اما قبلا گفتم که قرار نیست در مورد پوشش سر صحبت کنم، اما خب، می دانید، این بخشی از حیا برای زنان در آن فرهنگ محسوب می شد و اگر یک زن متأهل با موهای برهنه در ملای عام ظاهر می شد، در شرق مدیترانه و بیشتر در محافل محافظه کار، تلاشی برای اغواگری تلقی می شد. منظورم این است که بسیاری از زنان طبقه بالا این کار را نمی کردند. ممکن است این بخشی از آن بوده باشه، ممکن است یک مسئله تضاد طبقاتی هم در کلیسا وجود داشته باشه، اما به هر حال دارم از بحث اصلی منحرف می شوم. خب، بوسیدن، پیشینه بوسیدن. ممکن است نوعی رسم بوسیدن ثانویه وجود داشته باشد. من هنوز آن را به طور گسترده در نامه های باستانی پیدا نکردم، اما هنوز در پاپیروس ها هم جستجو نکردم، اما فرانتو می گوید بوسه من را به این شخص برسان. بنابراین پولس می توانسته بگد با یک بوسه مقدس از من به یکدیگر سلام کنید، اما احتمالاً او فقط می گوید فقط به یکدیگر سلام کنید. در هر صورت این چیزی هست که به اتحاد مؤمنانی که از هم جدا هستند کمک می کند. می دانید اگر او درباره وحدت صحبت می کند، این روش خوبی برای انجام این کار است. و او همچنین می گوید کلیساهای شرق به شما سلام می کنند. او در آیات 21 تا 23 سلامهای خاصتری از سوی برخی از همکارانش ارائه خواهد داد. اما در اینجا به طور کلی از سوی کلیساها سلام و درود می فرستد. و سپس به برخی مسائل جدی می پردازد. فراتر از سلام و احوال پرسی، او هشدارهایی می دهد، برخی هشدارهای نهایی به کلیسا و تشویقهایی به کلیسا. آیات 17 و 18 مراقب معلمان فریبنده و استثمارگر باشید. مراقب این آشوبگران باشید. و 2 نکته‌ای که او میگه اول مراقب آنها باشید، این است که مراقب کسانی باشید که تفرقه ایجاد میکنند و کسانی که موانع ایجاد میکنند. خب، تفرقه این به نوعی به آنچه که به ویژه در رومیان 14:1 تا 15:07 دیدهاییم مربوط میشود. و موانع، خب، او به طور خاص به آنها در 14:04، 13:21 اشاره کرده است. حالا او در نامه قبلی به مخالفانش اشاره نکرده است. او در بند 3:08 به افرادی که به او تهمت می‌زنند اشاره کرده است. اما در نامه قبلی به طور خاص به مخالفان اشاره نکرده است. و این باعث میشه فکر کنم که شاید این یک خطر بالقوه است که او به آنها هشدار می‌دهد، نه اینکه افرادی در حال حاضر در آنجا هستند که این کار را انجام می‌دهند. اگرچه ممکن است چیزی به اعضای کلیساها بگه که ممکن است تفرقه انگیز باشند یا مانع یکدیگر شوند. او در فیلیپیان 3:02 میگوید از سگها برحذر باشید، از ختنه برحذر باشید، از کسانی که گوشت را مسله میکنند برحذر باشید. او در فیلیپیان 3:02 درباره چه چیزی صحبت میکند؟ آیا افرادی به آنجا آمدند که همون کار مخالفان در غلاطیه را انجام میدهند؟ بحثی در مورد اینکه آیا آنها واقعاً به آنجا آمدند یا هشدار پولس وجود دارد، ممکن است در راه باشند. اما این ممکن است بالقوه باشد، اما در هر صورت، این یک هشدار جدی است. و او میگوید از آن به عنوان معیار استفاده کنید تا بتوانید آموزه‌های نادرست را تشخیص دهید تا گمراه نشوید. از آموزه‌هایی که قبلاً دریافت کرده اید به عنوان معیار استفاده کنید. او همچنین اشاره می‌کند که تعلیمی که آنها دریافت کردند تنها کاربرد دیگر دیدا که در رومیان در فصل 6 و آیه 17 است. خب، تعلیمی که آنها دریافت کردند پیامی است به وسیله آن نجات یافتند. کریگما، هرگما اساسی و برخی از آموزه‌های فراتر از آن در مورد ایسی و غیره. پیام رسولی، آموزه‌های رسولی. پولس آنجا نبوده تا بخش زیادی از آن را به آنها بدهد، اگرچه در نامه‌اش بخش زیادی از آن را به آنها داده است. و به نظر می‌رسد وقتی پولس در اعمال رسولان 28 در روم ظاهر می‌شود، آنها به او بسیار علاقه‌مند بودند. قبل از اینکه او در روم ظاهر شود، مؤمنان روم برای استقبال از او بیرون می‌آیند و او را در مسیرش به شهر همراهی می‌کنند. و آنها در 2 گروه جداگانه می‌آیند، شاید به این دلیل که از هم جدا بودند یا شاید به دلیل برنامه‌های کاریشان، نمی‌دانیم. اما به هر حال به نظر می رسد که آنها از او به خوبی استقبال می کنند. اگرچه حتی در روم، وقتی او در فیلیپیان در حصر خانگی است، با فرض اینکه از روم نوشته شده باشد که اکثر محققان از جمله خود من فکر می‌کنند اگر از روم نوشته شده باشد، او مخالفانی دارد که در فیلیپیان فصل یک از آنها نام می‌برد. و احتمالاً نه همون افرادی که در فیلیپیان فصل ساعت 3:19 از آنها نام برده است. اما به هر حال، تعلیمات رسولان راهی برای تمایز بین معلمان واقعی و دروغین بود. و عهد جدید نیز به همین شکل برای ما عمل می کند. منظورم این است که ما تمام آنچه را که پولس به کلیسای روم پس از رسیدن به آنجا گفت، نداریم، اما آنچه را که پولس از قبل برای آنها نوشت، داریم. و با عهد جدید، ما آنقدر از آموزه‌های رسولان را داریم که می‌توانیم با مجموعه کتب مقدسی که آنها در دسترس داشتند، یعنی عهد عتیق، به علاوه آنچه از عهد جدید داریم، وقتی آنها را کنار هم قرار می‌دهیم، چیزهای زیادی می‌دانیم که می‌تواند به ما در تشخیص حقیقت از خطا کمک کند. حال او در آیه 18 می‌گوید این معلمان دروغین بردگان شکم خود هستند. خب پولس در سراسر رومیان زیاد درباره بردگی معنوی صحبت کرده است، مخصوصاً در فصل 6، اما بعداً به اون اشاره کرد که چگونه باید بنده خدا باشیم، نه بنده هوس‌هایمان، نه بنده گناه. و همچنین او در مورد هوس‌های ناشی از امیال صحبت کرده است. ساعت 1:24، ساعت 1:26، ساعت 6:12، ساعت 7:05، ساعت 7:08، ساعت 13:14 و غیره. حال منظور او از برده شکم چیست؟ او فقط در مورد کسانی که باعث لغزش دیگران میشوند هشدار داده است. شاید او درباره کسانی صحبت میکند که آنقدر برده شکم خود هستند که از اینکه دیگران را با آنچه میخورند به لغزش بیاندازند، ابایی ندارند. با این حال، لازم نیست به هیچ وجه به این محدود شود. او در فیلیپیان ساعت 3:19 از زبانی مشابه شکم خود در مورد خدایشان استفاده میکند یا در اول قرنتیان ساعت 6:13 از شکم صحبت می کند، اما در متن آنچه که او واقعا به اون اشاره می کند، بردگی معنوی در اول قرنتیان ساعت 6:12، درست قبل از ساعت 6:13 است. در متن آنچه او در اول قرنتیان در مورد آن صحبت می کند، جنسی است، نه دستگاه گوارش. بنابراین عبارت بردگان شکمهایشان در واقع یک کنایه بود. این عبارت برای معانی بسیار بیشتری استفاده می شد. در اصل به معنای شکم پرستی بود، اما رفته رفته برای هر نوع خودارضایی به کار رفت. این موضوع در آثار فیلسوفان باستان، به ویژه در آثار فیلون، زیاد دیده می شود. فیلون واقعا از این موضوع زیاد استفاده می کند. فیلون اسکندرانی، فیلسوف یهودی در شمال مصر. گاهی اوقات نویسندگان باستانی دیگر علاوه بر پولس، حتی از همون اصطلاحی که ما اینجا داریم، یعنی بردگان شکم خود، برای کسانی که فقط به خودشون علاقه مند بودند و به چیزی بالاتر از خودشون علاقه نداشتند، استفاده می کنند. امروزه افرادی مانند آنها وجود دارند و برخی از آنها به نام خداوند می آیند و از قوم خدا سوء استفاده می کنند و ما باید در مورد آن مراقب باشیم. و لفاظی‌های حیله‌گرانه آنها که در فصل 16 آیه 18 نیز ذکر شده است. فن خطاب غیر اخلاقی بود. می توانست برای خیر و می تواند برای شر استفاده شود. به همین دلیل است که در این دوره بسیاری از سخنوران نسبت به فلسفه احترام بیشتری قائل بودند و می گفتند خب ما باید در مورد فضیلت و رذیلت فکر کنیم، اینکه واقعا راه درست استفاده از چیزها چیست و راه غلط استفاده از چیزها چیست. اما خود خطابه، مردم اغلب سعی می کردند، مردم را به انجام کارهایی که درست نبود، متقاعد کنند. فکر می کنم قبلا در مورد خطابه به سبک هرنیوم اشاره کردم که دستورالعملهایی در مورد چگونگی دروغ گفتن با سوگند، فریب دادن مردم یا انجام این کار بدون دروغ گفتن واقعی ارائه می دهد. اما به عبارت دیگر، شما چیزی را با سوگند می گویید و سپس چیزی می گویید، اما این بخش واقعا با سوگند همراه نیست. و بنابراین برای اینکه سعی کنید از کنار مسائل عبور کنید، پولس با مردم ارتباط برقرار کرد. پولس حتی در این آیه از عبارات زیبایی استفاده خواهد کرد. پولس به هیچ وجه مخالف متقاعد کردن نیست. ما قبلا این را دیده ایم. اما پولس از چاپلوسی اجتناب کرد. او در اول تسالونیکیان فصل 2:5 در مورد این موضوع صحبت می کند. در فصل 15:15 او در مورد جسارت صحبت می کند. خب، اخلاق گرایان اغلب در مورد کسانی که از چاپلوسی برای گفتن چیزی به مردم که واقعاً برای آنها خوب نیست استفاده می کنند، هشدار می دهند. در عوض، شما باید با جسارت به مردم بگویید چه چیزی برای آنها خوب است. و پولیس این کار را انجام داده است. او چیزهایی گفته است، حتی چیزهای بحث برانگیز، اما آنها را به روشی محبت آمیز بیان می کند. خب، من اینجا در مورد استفاده ای او از زبانی صحبت کردم که از نظر بلاغی جذاب باشد. او از این دو اصطلاح برای افرادی که از بلاغت فریبنده استفاده می کنند، یعنی کرستولوژی و ایلوژی استفاده می کند. بنابراین، هر دوی آنها با لوژی نوعی قافیه به پایان می رسند. بی داگ، باویر، دانکر، آرت و گینگریچ از کرستولوژیا به عنوان گفتاری روان و قابل قبول یاد می کنند. این افراد لحنی هوشمندانه دارند. آنها باعث می شوند که شما بخواهید آنها را باور کنید، زیرا متقاعد کننده به نظر می رسند. ستایش نوعی گفتار فصیح و چاپلوسانه است که در آن شما را مجذوب خود می کنند. اما آنها با فریبکاری از خواسته های شنونده خود استفاده می کنند، این بردگان شکم خود. ما در مورد این موضوع در دوم تیموتائوس ساعت 4:03، دوم پترس ساعت 21:03 -3، دوم پترس از 10:14 می خوانیم. آنها کارهای شیطانی انجام می دهند و آمادند تا از پتانسیل شرارت در شنوندگان خود سوء استفاده کنند. بنابراین باید مراقب باشیم که آنها فقط به چیزهایی که در ما وجود دارد و نباید در ما باشد متوسل نشوند. همانطور که گناه فریب می دهد، آنها نیز فریب می دهند. پیش از این در آیه ساعت 7:11، پولس از چنین زبانی برای صحبت در مورد فریب دادن و سوء استفاده گناه از شریعت استفاده می کند. خب، اینجا مردم فریب می دهند و عامل گناه هستند. برخی رومیان 7 را یادآور سقوط می دانند، رومیان ساعت 5:12 -21، و من نمی بینم که پولس عمدن این کار را انجام داده باشد. اما اگر حق با آنها باشد، جالب است، زیرا احتمالاً در سال 1620 به اون اشارهایی خواهیم کرد که به نظرم بسیار محتمل است. و بنابراین شاید برخی دیگر از آنها را مردم دیده باشند. بنابراین ساعت 16:19 ابتدای آیه او آنها را تشویق می کند که مطیع بمانند. وقتی در مورد این افراد به شما هشدار می دهم، نمی گویم که شما کار اشتباهی انجام می دهید. فقط دارم بهت یه هشدار می دم. همه از اطاعت تو خبر دارن. ایمانت همونطور که در ساعت 1:08 در ابتدای نامه میگه، ایمانت همه جا اعلام شده. و حالا او میگوید همه از اطاعت شما خبر دارند. خب، پولس این را در جای دیگری در مورد تسالونیکیان میگوید. همه از ایمان تسالونیکیان خبر داشتند. 1:9 آنها رنج کشیده بودند. آنها رنج کشیدن او را دیده بودند و خودشان هم رنج کشیده بودند. و این خبر نه تنها در مقدونیه به گفته او، بلکه همه از آن شنیدند. خب، این اغراق است، نه همه در کل جهان، در نوبیا و چین و غیره. اما به عبارت دیگر، خبرش همه جا پخش شده بود. خب، حتی بیشتر در مورد رم. رم پایتخت بود. مردم همیشه به رم رفت و آمد می کردند. بنابراین اخبار همیشه از آنجا پخش می شد. و مردم می گفتند، وای این پیام خوشخبر حالا حتی به پای تخت هم رسیده است. پولس قرار است چیزی بگیر که مسیحیان فیلیپی یک مستعمره رومی را به وجد بیاورد. وقتی در فیلیپیان 4 می گوید، ضمناً کسانی از خاندان قیصر به شما سلام می رسانند. احتمالاً منظور او برخی از گارد محافظان هستند که با او هستند. اما او در مورد چگونگی گسترش آن در کاخ احتمالاً در میان گارد محافظان صحبت می کند. مأموریت پولس ترویج اطاعت از ایمان در میان غیریهودیان بود. فصل 1:5-18 برای ترویج اطاعت غیریهودیان. ساعت 16:26 ترویج اطاعت ایمانی غیریهودیان. بنابراین همه از اطاعت آنها شنیدند. آنچه که قبلا در میان آنها اتفاق افتاده است، همون چیزی است که پولس می‌خواست بیش از پیش آنها را تشویق کند. او همچنین در باب ساعت 5:19 از اطاعت به معنای اطاعت مسیح صحبت کرد و در باب ساعت 6:16 گفت که چگونه باید برای اطاعت از خدا بنده باشیم. او در باب ساعت 6:07 درباره اطاعت از تعلیم صحبت کرد که به این زمینه مرتبط است، زیرا او در باب ساعت 16 و 17 دقیقه نیز درباره تعلیم صحبت کرده است. این موضوع اصلی در نامه است. به اندازه ایمان به اون اشاره نشده است، اما واضح است که ایمان قرار است در عمل ابراز شود. اگر واقعا به چیزی اعتقاد داشته باشیم، اگر واقعا باور داشته باشیم که ساختمانی در حال آتش گرفتن است، فقط نمیگوییم بسیار خوب، من از نظر شناختی تشخیص میدهم که این ساختمان آتش گرفته است. و من از نظر شناختی تشخیص میدهم که در این اتاق گرم میشود، از نظر شناختی تشخیص میدهم که بوی دود میآید. نه، احتمالاً اگر واقعا به اون اعتقاد داشته باشیم، بر اساس اون عمل خواهیم کرد. حالا در ادامه این آیه و تا آیه 20 فکر میکنم یک وارونه سازی از آدم داریم. او از خردمند بودن در آنچه خوب است و معصوم یا نادان بودن که این کلمه میتواند به معنای نادان بودن در آنچه بد است باشد صحبت میکند. این مثل آدم و حوا قبل از هبوط است. او در آیات ساعت 5:12 دقیقه تا ساعت 5:21 دقیقه درباره آدم صحبت میکند. و سپس در آیه 20 ادامه می‌دهد، بسیار خوب، بیگناه باشید، بدونید چه چیزی خوب است، در آنچه خوب است، خردمند باشید، در آنچه بد است، بیگناه و بی‌علم باشید. گاهی اوقات مردم شنیدند که من درباره آنچه کتاب مقدس درباره شیاطین یا موضوعاتی از این قبیل می‌گوید صحبت می‌کنم. و شما از من خواهید شنید که می‌گویم من واقعاً از این موضوع خوشم نمی‌آید. خب، واقعاً دوست ندارم. و بیشتر از آنچه کتاب مقدس میگوید و بیشتر از آنچه ما تجربه کرده ایم، واقعا دوست ندارم در مورد اون تحقیق کنم. من عاشق تحقیق در مورد ایسی هستم. ما باید در مورد آن چیزها چیزی بدانیم، اما روی ایسی تمرکز کنیم. بنابراین او همچنین در جای دیگری از کتاب مقدس به ما میگد که به ما گفته شده است و در جای دیگری از پولس به ما گفته شده است که در مورد اون چیزها ساده‌لوح نباشیم. اما اگر بر یادگیری خوبی تمرکز کنیم، بر یادگیری بدی تمرکز نمی کنیم، به خصوص از طریق تجربه، همانطور که آدم و حوا با نافرمانی از خدا آن را آموختند. بنابراین او می گوید خدا به زودی شیطان را زیر پای شما له خواهد کرد، فصل 16 و آیه 20. خب، مار اغلب، نه همیشه، اما اغلب در سنت یهود با شیطان یکی دانسته می شد. در مکاشفه ساعت 12:09 دقیقه نیز به همین شکل معرفی شده است. و این احتمالاً در تفکر پولس نیز صادق است. دوم قرنتیان ساعت 11:03 دقیقه می گوید، نمی خواهم شما فریب بخورید، همانطور که هوا توسط مار فریب خورد، و در ساعت 11:14 دقیقه پولس می گوید، شیطان حتی به عنوان فرشته‌ای از نور می آید. خب، فکر می کنم اینها احتمالاً به هم مرتبط هستند. مطمئناً آنها در سنت یهود با هم مرتبط بودند. احتمالاً پولس به نمونه ای از آن در سنت یهود، در سندی که حتی ممکن است سندی متأخر باشد که در آن زندگی آدم و حوا مورد بحث قرار گرفته است، اشاره نمی کنه. من فکر می کنم او احتمالاً به فریب خوردن حوا توسط مار در سفر پیدایش اشاره دارد. اما در هر صورت، من فکر می کنم پولس احتمالاً در اینجا در مورد شیطان نیز از نظر مار فکر می کند، زیرا نسل حوا قرار بود مار را له کند، پیدایش ساعت 3:15 دقیقه. و شما همچنین نسل زن را در مکاشفه 12 دارید که در آنجا مار را دارید. بنابراین اینکه آیا او فکر می‌کند شیطان در آن زمان واقعاً مار بود یا شیطان فقط از مار استفاده می‌کرد، در سنت یهودی دیگری نیز وجود دارد. و این یک قیاس است. من این را به اساتید سفر پیدایش واگذار می‌کنم، هرچند که خودم عاشق سفر پیدایش هستم و احتمالاً فکر می‌کنم کار شیطان بوده است. اما به هر حال، در هر صورت، نسل هوا مار را له خواهد کرد. خب، در اینجا همه آنها متعلق به آدم جدید هستند. او پیروز شده است. این هنوز نرسیده است. آنها هنوز منتظر کمال پیروزی هستند، اما به زودی شیطان زیر پای آنها له خواهد شد. و شیطان در یهودیت اولیه یک متهم کننده بود. ما این را در ایوب 1 می‌بینیم که او حساتان است. او دشمن است و می آید و ایوب را متهم می کند. و سپس بیشتر به عنوان یک نام در زکریا 3:1 که در آن او کاهن اعظم یوش را متهم می کند. در یهودیت اولیه این تفکر که شیطان یک متهم کننده و وسوسه‌گر و فریب دهنده است ادامه یافت و اینها را توسعه داد. می توانم داستانهایی در مورد آن برایتان بگم، از جمله اینکه مردی به نام پالیمو در ادبیات خاخام‌ها وجود داشت که شیطان را نفرین می کرد. تومارهای دریای مرده هم همین کار را می کنند. و پالیمو مدام می گفت ای شیطان تیری در چشمت. و یک روز شیطان شخصا ظاهر شد و او را تا حمام تعقیب کرد. و پالیمو گفت تسلیم شدم تسلیم شدم. و شیطان گفت بگذارید این درس عبرتی برای شما باشد، او را در حمام رها کرد. اما ما در ادبیات یهود داستانهایی در مورد آن داریم. اما این فقط برای نشان دادن این است که مردم هنوز هم زیاد به این چیزها فکر می‌کنند. در ادبیات پولس من فقط مثالهایی برای شما می‌زنم که در آنها واقعاً از نام شیطان استفاده شده است. همچنین چند مورد وجود دارد که از شریر و غیر نام برده شده است و در افسسیان نیز از شیطان استفاده شده است. اما تسلیم شدن به شیطان در اول قرنتیان ساعت 5:05 و اول تیموتائوس ساعت 1:20 زمانی که شخص به اصطلاح تکفیر می شود. اول قرنتیان 5:5 یعنی سپردن او به شیطان برای نابودی جسم تا روحش در روز داوری نجات یابد. وسوسه‌گر اول قرنتیان ساعت 7:05 مبادا شیطان شما را به دلیل عدم خیشتنداریتان وسوسه کند. اول تیموتائوس ساعت 5:15 گمراه کننده. دوم قرنتیان ساعت 20:11 ما از نقشه های او بیخبر نیستیم. و ساعت 11:14 فرستاده شیطان خاری در جسم است. دوم قرنتیان ساعت 12:07 این به چه چیزی اشاره دارد؟ خب، خار در جسم عبارتی از اعداد 33:55 بود. فکر میکنم در داوران هم هست. میخواستم بگویم یوشع، اما فکر میکنم داوران است. اما در هر صورت خار در جسم عبارتی برای کنعانیانی بود که در آن سرزمین باقی مانده بودند. به همین ترتیب پولس هم این خار را در جسم خود دارد. هنوز چیزی در وجودش باقی مانده که خداوند او را از آن رهایی نداده است. و این فرستاده شیطان است. این به چه چیزی اشاره دارد؟ خب، این یک بحث بزرگ است. باز هم یکی از بحث‌های بزرگتر در مطالعات دوم قرنتیان. اما یکی از ایده‌ها این است که این یک بیماری است. بعضی‌ها گفتند که این بیماری چشم بر اساس رساله قلاتیان است. اما من با این نظر مخالفم، زیرا این یک اصطلاح رایج بود که در آن فرد حاضر باشد چشم خود را به عنوان فداکاری برای مردم بدهد. بعضی‌ها گفتند که این یک مسئله روانی یا افسردگی یا چیزی شبیه به آن بوده است. ممکن است یک مشکل جسمی بوده باشد. ممکن است یک مشکل روانی بوده باشد. اما من فکر می‌کنم به احتمال زیاد با توجه به متن این آزار و اذیت‌هایی بود که او با آن مواجه شد. برخی نیز فکر می‌کنند که مخالفان در قرنت مقصر بودند. هرچه که بود، این چیزی بود که توسط شیطان علیه او انگیزه داده شده بود. همچنین شیطان با بازگشت پولس به تسالونیکیان مخالفت کرد. اول تسالونیکیان ساعت 20:18. دلایل متعددی میتواند وجود داشته باشد، اما احتمالاً حکم پلیتارخا علیه او در اعمال رسولان فصل 17 است. او نمیتوانست برگردد تا زمانی که این حکم در زمان بازنشستگی پلیتارخا منقضی شد. بنابراین او میخواست به تسالونیکیان برگردد. او نمیتوانست. او گفت شیطان مانع ما شده است. اما هرچه که بوده، شیطان میتواند از طریق چیزهای مختلف کار کند. و سپس در دوم تسالونیکیان ساعت 29:00، شیطان به طور بسیار واضح از طریق پیامبران دروغین، نشانه ها و عجایب فریبنده فعال است. فقط خدا نیست که نشانه ها و عجایب دارد. نشانه ها و عجایب شیطانی نیز وجود دارند. خب، در ادامه این بحث، سوال این است که آیا باید این یک جلسه طولانی باشد و من از آن عبور کنم یا باید بعد از آن یک جلسه کوتاه انجام دهم؟ شاید آیات 21-27. فکر می‌کنم بتوانم بعد از آن یک جلسه کوتاه انجام دهم. ضرری نخواهد داشت. احتمالاً جلسه بعدی کمی کوتاه‌تر از این جلسه خواهد بود. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه 17 در مورد رومیان ساعت 16:07 -20 است.